اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می‌رسانیم. این هفته نمایندگان حزب جمهوری خواه برای شرکت در گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه برای اعلام نامزد نهایی ای حزب به ایالت کارولینای شمالی سفر میکنند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی ولایت غزنی می گویند که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 7 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان کشته شدند. وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که قربانیان این رویداد که در ولسوالی خوگیانی این ولایت به وقوع پیوست 3 زن، 2 کودک و 2 مردند. سخنگوی ولی غزنی گروه طالبان را مسئول این انفجار خواند، اما گروه طالبان تا حال در مورد تفسیر نکرده است. در این حال مقام های امنیتی ولایت غزنی از حملات گسترده گروه طالبان بر بخش های ولسوالی خوگیانی و قره‌باغ این ولایت خبر دادند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد اعلامیه وزارت خارجه پاکستان مبنی بر وضع محدودیت ها بر رهبران گروه طالبان از جانب آن کشور غور و بررسی میکند. گران هیواد، سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان پس از ارزیابی در این مورد موقفش را واضح خواهد کرد. هفته گذشته وزارت خارجه پاکستان آنچه اطلاعیه قانونی عنوان شده به نشر سپرد که در آن بر وضع محدودیت کمیته تعزیرات ملل متحد و شمول برخی رهبران طالبان افغان بر رهبران سایر گروه‌های مسلح تاکید شده است. در فهرست وضع محدودیت از جانب پاکستان نام ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، سراج الدین اقانی معاون رهبر طالبان و سایر اعضای خانواده اقانی شامل است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. وزارت داخلی افغانستان تایید کرده است که نیروهای امنیت ملی زمره پیکان، قماندان پیشین پلیس امن و نظم عمر، را بازداشت کرده است. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که آقای پیکان صبح امروز در کابل بازداشت شد. این جنرال پیشین وزارت داخلی افغانستان در ماه دسامبر 2017 میلادی با 9 تن دیگر به اتهام دست داشتن در قتل و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونه علنی محاکمه شدند. آقای پیکان به دلیل نبود شواهد در جرم قتل بیگناه شناخته شد، اما او بر اساس فقره دوم ماده 42 قانون جرایم عسکری و ماده 209 قانون اجرایات جزایی به 8 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم شده بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز یک شنبه بار دیگر گفت که رای دادن از طریق پست در انتخابات ماه نوامبر امریکا یک فاجعه برای امنیت رای دهندگان امریکایی است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ صبح وقت امروز در یک پیام توییتر خود نوشت که رای از طریق پست شرایط را مساعد می سازد تا یک فرد چندین بار رای دهد. آقای ترامپ در این پیام همچنین سؤالی را مطرح کرده است که چه کسی آرایی که از طریق پست داده می شود کنترل می کند. رئیس جمهور امریکا بار دیگر تاکید کرده است که رای از طریق پست موجب تقلب گسترده در انتخابات سوم نوامبر ایالات متحده خواهد شد. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ یک روز پس از آن بیان شد که مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنویس قانون را تصویب کرد که 25 میلیارد دلار به اداره پستی ایالات متحده فراهم می کند تا رای دهندگان امریکایی بتوانند آرایشان را از طریق خدمات پستی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بدهند، انتخاباتی که قرار است به تاریخ سوم ماه نوامبر برگزار شود. پس از گسترش ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده، رای دهی از طریق پست به یک موضوع عمده مبدل شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که ایالات متحده هنوز هم بلندترین میزان شیوع مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس را در جهان دارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر داخلی ترکیه امروز یک شنبه گفت که به اثر سرازیر شدن سیلاب در منطقه شمال بحیره ایسیا 4 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر ناپدید شده است. سلیمان سویلو گفته است که یکی از جان باختگان یک سرباز بود. با گفته این مقام ارشد امنیتی ترکیه 133 شهروند ترکی نجات داده شده و عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. تصاویر نشان شده از ولایت گیروستان ترکیه نشان می دهد که بارندگی های شدید و سیلاب ها ساختمان ها، موترها و جاده ها را زیر گلولای دفن می کند. مقام های عراقی امروز یکشنبه گفتند که ائتلاف برهبری ایالات متحده قوای خود را از پایگاه نظامی تجی بیرون کردند و آن را به قوای عراقی تسلیم کردند. این پایگاه نظامی که در 12 کیلومتری شمال بغداد موقع دارد در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات ملیشه‌های قرار گرفته است که از حمایت ایران برخوردار هستند. این هشتمین پایگاه نظامی قوای ائتلاف برهبری ایالات متحده می باشد که به قوای عراقی سپرده شده است. تسلیمی این پایگاه نظامی چند روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تعهد کرد تا تلاش‌های خود را مبنی بر خروج قوای آمریکایی از عراق دو برابر می سازد. در حال حاضر حدود 7500 نیروی ائتلاف برهبری ایالات متحده در عراق مستقر است که شامل 5000 قوای آمریکایی می شود. کارشناسان جبهه سیاه امروز یکشنبه گفتند یافته های آنان نشان می دهد که تیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین توسط دو میزایل ساخت ایران سقوط داده شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رئیس اداره هوانوردی ایران در همین حال گفته است که پس از اصابت میزایل اول چند ثانیه بعد میزایل دومی در حال به تیاره مسافربری اوکراین در تهران اصابت کرد که مسافران هنوز زنده بودند. پس از ارسال جبهه سیاه تیاره مسافربری اوکراین که امسال در ماه جولای به فرانسه فرستاده شد، این نخستین بار است که معلومات صدای ثبت شده در جبهه سیاه این تیاره اعلام شد. معلومات جبهه سیاه نشان داده است که 19 ثانیه پس از اصابت میزایل اول صدای پیلوت شنیده می شود که در مورد زنده بودن مسافران حرف می زند، اما 25 ثانیه بعد میزایل دومی اصابت کرده و همه 176 سرنشین این طیاره خطوط هوایی اوکراین کشته شد. سپاه پاسداران ایران طیاره خطوط هوایی اوکراین را هدف حملات میزایل قرار دادند. مقام های تهران گفتند که آنان اشتباهاً طیاره مسافربری اوکراین را در ماه جنوری زمان سقوط دادند که تنش میان ایران و ایالات متحده به اوج رسیده بود. مقام های ایرانی و اوکراینی در مورد جبران خساره به خانواده های قربانیان صحبت کردند و قرار است در ماه اکتبر سال جاری باری دیگر در این مورد بحث و گفتگو کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سیلاب‌های ناشی از باران‌های موسمی تقریباً 1/3 سه بنگلادش را متاثر ساخته و میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. این سیلاب‌ها خانه‌ها و مزارع زراعتی را طی دو ماه گذشته فرا گرفته و به دلیل باران‌های مداوم هیچ نشانه‌ای از کاهش آب دیده نمی‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، حداقل 161 نفر به اثر این سیلاب‌ها در بنگلادش جان باختند. بنگلادش در حال حاضر همچنان با بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند و تا حال بیش از 292,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده که از آن جمله بیش از 3,900 نفر به اثر بیماری کووید 19 در آن کشور جان باختند. و نیکولا مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که خریداری میزایل از ایران نظر خوبی است. این اصالات رئیس جمهور ونزوئلا پس از آن بیان شد که رئیس جمهور کولومبیا روز پنجشنبه گفت که ونزوئلا در حال خریداری میزایل را از ایران بررسی می کند که روابط کاراکاس و تهران رو به افزایش است. خریداری میزایل های ساخت ایران توسط ونزوئلا در حال مطرح شده است که این کشور با تعزیرات شدید ایالات متحده مواجه بوده و مردم آن کشور برای خریداری مواد اولیه از جمله مواد خوراکی، ادویه و تیل با مشکلات جدی مواجهند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. مبتلایان کووید 19 در افغانستان تا کنون به مرز 38,000 و شمار مجموع قربانیان ناشی از ویروس به 1,387 تن رسیده. در حال وزیر صحت عامه افغانستان در دومین روز بازگشایی مکاتب و آغاز تدریس حضوری از شاگردان مکاتب وعده گرفت که با سفارش ها و توصیه های این وزارت به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توجه جدی کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
که ما ماسک می پوشیم، ما دست نمی دهیم، ما بغل کشی نمی کنیم، ما فاصله را مراعات می کنیم.
این صدای احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان است که در دومین روز آغاز مجدد مکاتب و تدریس حضوری در مکتبها در مکتب غلام حیدرخان در کابل از شاگردان تعهد دسته جمعی گرفت که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با توصیه های این وزارت توجه جدی نماید. آقای عثمانی گفت مردم افغانستان کرونا را شکست دادند و وضعیت کووید 19 در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر منطقه و دنیا در یک حالت بهتر و خوبتر قرار داره.
مافت کدوی در بین مردم افغانستان به میان آمده، سیر واقعات کرونا در کشور رو به نزول است و مردم ما خوشبختانه کرونا را شکست دادن.
سرپرست وزارت صحت ادعا کرد که اگر موج دوم کرونا هم در کشور بیاید آمادگی ها وجود دارد و بیشتر از 3400 مراکز صحی دولتی و شماری از شفاخانه های سکتور خصوصی آماده خدمتند. دکتر احمد زمیر گوارا، رئیس معارف شهر کابل، گفت که در مورد چگونه جلوگیری از ویروس کرونا به تمام خانواده ها و اولیای شاگردان مکاتب کابل آگاهی لازم داده شده.
همه ما میدانیم که بازگشایی مکاتب مشروط است. با مو شرایط را که قبلا بحث کردیم او را باید جدا ما مراعات، اگر مراعات نکنیم ما نمیتونیم که طرح بازگشایی مکاتب را تطبیق بکنیم.
اسدالله کوهستانی، مدیر لیسه غلام حیدرخان، نیز از تدابیر وقایوی مکتب و آمادگی های شاگردان برای رعایت از توصیه ها و سفارشات وزارت صحت عامه که شامل پوشیدن ماسک، شستن دست، حفظ فاصله اجتماعی، دست ندادن به یکدیگر و خودداری از روبوسی و بغلگیری باشد آگاهی داده شده است و شاگردان هم به صورت کامل رعایت میکنند. آقای کوهستانی به نمایندگی از منصوبین مکتب دو پیشنهاد کرد. اولا یک دکتر به این مکتب که دارای تعداد زیاد شاگردان می باشد باید توظیف کرد و ثانیاً تقاضای شاگردان و اولیای شاگردان این است که در وزارت صحت با فساد مبارزه جدی صورت بگیرد، بخصوص با کسانی که دستگاه تنفسی را به پاکستان قاچاق کردند.
این دستگاه تنفسی یک به پاکستان برده شده، اشخاص افرادی که ایله برده اگر به کیفر نرسه ما 100 نو گلو شکایت داریم. به این معنی که این دو اشخاص افراد بی احساس پیدا میشه که
به اساس آخرین معلومات وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 48 واقعه مثبت کووید 19 و دو رویداد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند که با این حساب رقم مجموعی مبتلایان به کووید 19 در کشور به 37,999 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کووید 19 هم به 1,387 تن رسیده است. در خور یادآوری است که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 28,211 تن صحت یاب شده به منازلشان برگشتند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مقایز این ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. افغانستان وضع تحریم ها را بالای رهبران طالب از طرف پاکستان بررسی میکنه. وزارت خارجه کشور گفته که درباره تصمیم پاکستان پس از غور موقف خود اعلام میکنه. وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته با پخش اعلامیه از وضع تحریم ها بالای رهبران گروه های حراس افغانی به شمول ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، از طرف سازمان ملل متحد ابراز خرسندی کرده. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
پاکستان در اوج امیدواری های گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان بر وضع تحریم ها بالای رهبران گروه های حراس افغانی به ویژه رهبران طالبان تاکید کرده. در فهرست سیاه پاکستان نام ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی و شمار از رهبران شبکه‌های هراس افغانی نیز شامل است. اما با این هم وزارت خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را انکشاف مهم می دارد.
در اعلامیه به افغانستان بحرانی و چار وزارت خلاص کرد غور برکی نور به افغانستان دولت و دیوانی ارجابی نوست در موقف فکر تاش معلومات شریفی.
در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده این کشور خرسند است که وضع تحریم های سازمان ملل متحد به گونه کامل برای رهبران این گروه ها عملی شود. اما برخی از کارشناسان در افغانستان این تصمیم پاکستان را ترفند تازه می دانند.
وقتی که پروسه صلح نزدیک میشه و می رسیم به یک امیدوار هستیم به نتیجه برسیم و مذاکرات بین الاقوامی داشت دارد به زودی شروع میشه و اینجا پاکستانی ها دارن به یک مرافقت جدید آغاز کردن که شما میبینین اینا میخواین که از طالب هم از حکومت و هم از جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا امتیازات جدید به دست بیارن.
تحریم های پاکستان بر رهبران طالبان در حال خبرساز میشوند که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با این گروه در حال آمادگی است. منابع میگویند که تشکیلات شورای عالی مصالحه این کشور در حال نهایی شدن است.
وقت زیر سره که انتقال برطرز عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی است باید اقداماتی چیزی بکند، شورای مصالحه خود را کاملا اعلام بکند تشکیل شد و زودتر مبرم به مذاکرات به اقلاقوانی.
اداره که در کابل موجود است و به اساس نقض قانون اساسی به وجود آمده، به اساس تقلب به وجود آمده، اینا به هیچ وجه نمیخواد افغانستان صلح سرتاسری و پایدار در افغانستان صورت بگیره، به خاطر که قدرت اینا چلنج میشه. به این اساس اینا به هر بهانه ممکن اینا میخواهند که صد رای صلح در افغانستان واقع شوند.
افغانستان در حال حاضر به مرحله حساس گفتگوهای صلح حکومت این کشور با طالبان رسیده. گروهی که رئیس دفتر سیاسیشان در فهرست سیاسی پاکستان است و این رهبر طالبان به نمایندگی از این گروه توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا را نیز امضا کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان برای برخی مهاجران کشور در ایران تذکره الکترونیکی و پاسپورت توزیع میکنه و به همین منظور هیئت از کابل به تهران سفر کردند. وزارت امور مهاجران و عبدت کنندگان کشور گفته که قرار است حدود 800 هزار مهاجر افغان تذکره الکترونیکی دریافت کنند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
بر اساس توافق سران وزارت‌های خارجه افغانستان و ایران در آغاز ماه سرطان این سال، برای حضور قانونی مهاجران افغان در ایران باید آنها تثبیت هویت شوند و برایشان تذکره الکترونیکی و پاسپورت توزیع شود. برای تطبیق این توافق کابل هیئت را به تهران فرستاده است تا کار شناسایی، تثبیت هویت و توزیع تذکره الکترونیکی و پاسپورت برای مهاجران افغان را در آن کشور آغاز کند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه به خبرنگاران گفت
در جریان این هفته کار در 4 مرکز، 2 مرکز در تهران، 1 مرکز در زاهدان و 1 مرکز هم در مشهد کار شروع میکنند. مرکز پنجمی هم قرار است یکی از شهرهایی که مهاجر افغان دولت زیاد است برای تثبیت هویت، توزیع تذکره الکترونیکی و توزیع پاسپورت الکترونیکی اقدامات همجان بخواهند.
روینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان که مسئولیت توزیع تذکره را دارد به صدای آمریکا گفت که روند توزیع تذکره الکترونیکی در ایران به زودی آغاز خواهد شد و این برنامه در پاکستان و سایر کشورهایی که میزبان مهاجرین افغان هستند نیز قابل گسترش است.
با تفاهمی که صورت گرفته همراه دولت ایران قرار است که مراکزی را هم که بزرگتر هست و لحاظ گنجایش دولت ایران اختصاص بده و این برنامه تا همکارای ما بتانن تعداد بیشتری از مهاجرین در روزانه پذیرش بکنن و بر از اینا خدمات تذکره الکترونیکی ارائه شود.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در حال حاضر 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند. محمد رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که از جمله تمامی مهاجران افغان در ایران 1,000,000 آنها کارت اقامت آمایش و حدود 450,000 مهاجر دیگر ویزای طولانی مدت خانوادگی دارند. اما آقای باهر افزود
حدود 800,000 نفر را در ایران در تصمیم یک جانبه دولت ایران ثبت و راجستر کرده در دو سال گذشته 1397 و 1398. فعلا هیئتی که به ایران اعزام شده برای تثبیت هویت امی 800,000 نفر است. اینا پس از یک تثبیت هویت شد برشان اسناد اقامتی داده میشه.
به گفته معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان در حدود 300,000 تا 400,000 افغان دیگر به شکل قاچاقی و بدون مدرک در ایران زندگی میکنند که بیشتر کارگرانند. کمیسیون امور بین الملل ولوسی جرگه به صدای آمریکا گفت که مهاجرین افغان در ایران به دلیل نداشتن اسناد با مشکلات متعدد روبرو هستند. هلمند رئیس این کمیسیون:
ما از این اقدام حمایت میکنیم. مهاجرین افغان مقیم خارج باید تثبیت هویت شوند تا از مزایای قوانین و پروتکل هایی که تحت چتر میثاق های جهانی است مستفید شوند.
که د مهاجرینو نړیوال قوانینو تر چتر لاندې دي د هغه نه برخمن شي.
قرار است که کار تثبیت هویت و توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی در جریان 3 ماه ختم شود. این تصمیم پس از وقوع 2 رویداد مرگبار برای مهاجرین افغان در مرز و داخل ایران گرفته می شود. حادثه گلوله‌باری پلیس ایران بر موتور حامل مهاجرین افغان در شهر یزد آن کشور و رویداد غرق شدن مهاجرین افغان در ساحه مرزی که مرزبانان ایران به آن متهمند در جریان سال روان خورشیدی رویدادهایی اند که منجر به جان باختن 15 شهروند افغانستان شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP هشدار می‌دهد که فساد متداوم و فقدان حسابدهی در لبنان از مساحی حکومت کشور بر اعمار مجدد انفجار عظیم 4 اگست که زندگی هزاران تن برباد داد جلوگیری خواهد کرد. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در گزارش خاص برنامه انکشافی ملل متحد UNDP مشهر است که چگونه فساد در جامعه لبنان ریشه دوانیده است. آنها در بندر بیروت به گفته گزارش فقدان حسابدهی سبب گردیده است تا سالانه در آن کسر مالی 800 میلیون دلاری به وجود بیاید. گزارش ملل متحد میگوید که تخمین سالانه بهای فساد در لبنان بیشتر از 1,000,000,000 دلار میباشد. ارکان السبلانی در رأس واحد ضد فساد و رستگاری در UNDP برای کشورهای عربی قرار دارد و میگوید فساد در تمام ابعاد جامعه نفوذ کرده و لبنان از آن بهای گزافی را میپردازد.
میگوید
بر بنیاد برخی از تخمین ها فساد برای لبنان 5,000,000,000 دلار مخارج داشته است. هرگاه این رقم را در نظر بگیریم حدود 9% عاید ناخالص ملی را می بلعد. البته این بهای مستقیم آن است و شامل بهای غیر مستقیم و فرصت بدیل آن نمی گردد و نه هم بهای اجتماعی را در موارد صحت و رفاه ادوای کشور شامل می گردد. انفجار در بندر بیروت باعث رنج عمیق در میان باشندگان این شهر گردید. منتقدین تقصیر انفجار ویرانگر را به فساد اداری و غفلت وابسته می دانند. آنها تذکر می دهند که مقامات به کرات به هشدارهای برای بیرون کردن مواد منفجره امونیوم نایتریت وقعی نگذاشتند که در شرایط غیر مسون در گدامهای بندر ساحلی جا به جا گردیده بود. السبلانی می گوید ممکن هیچ وقت هیچ کسی نداند که کی را دقیقا مقصر آن باید دانست، اما با آن هم فقدان حسابدهی برای این فاجعه بشری ممکن تأثیر بالای مسایی پاسخدهی و بازسازی داشته باشد. او می گوید ممکن این حالت سبب گردد تا معاونت کنندگان بین المللی را برای تمویل احتیاجات بازسازی شهر دلسرد کند.
سولیکج اند امبزلمنت اف مانی اند گودز برایبز اند کیک
بکس. می گوید سرقت و اختلاس پول و اشیا، ارتشا و پول گرفتن از پروژه های عمرانی، ایجاد وابستگی های سیاسی و تطمیع همه در مورد لبنان واقعیت دارد. البته این تنها خاصه منابع در ادارات دولتی لبنان نمی باشد. حکومت نخستین استراتژی ملی ضد فساد خود را در مایمه اعلام کرد. سبلانی می گوید UNDP در صدد است تا مفادات این استراتژی را که در عمل پیاده می شود از نزدیک نظارت کند. در این مفادات از قوانین نیرومندتر ضد فساد و استقلالیت و مؤثریت ارگانهای قضایی و نظارتی می توان نام برد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
این هفته نمایندگان حزب جمهوری خواه برای شرکت در گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه برای اعلام نامزد نهایی حزب به ایالت کارولینای شمالی سفر می کنند. با دلیل شیوع ویروس کرونا برخی گردهمایی ها با تعداد اندک افراد دایر می شه و همچنان گردهمایی های مجازی هم در نظر گرفته شده. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا با شماره از هیئت‌های جمهوری خواه که از نقاط مختلف آمریکا به شهر رسیدند صحبت کرده که اونا شدیداً علاقمند کاندید ساختن مجدد رئیس جمهور ترامپ به صفت کاندید حزب در انتخابات و پیروزی او برای دور دوم هستند. شرح بیشتری گزارش ژیلا نوری به توجه می رسانم.
شیرلی نوستروف محتاط است چون این اولین بار است که از زمان شیوع ویروس کرونا از ایالت خود به بیرون سفر می کند. او نماینده حزب جمهوری خواه در ایالت هوایی است. این ایالت توسط دموکرات ها کنترل می شود و قیود برای کنترل شیوع ویروس کرونا در آنجا شدید است.
اقتصاد ما خراب شد. رقم سیاحین به صفر رسید. رستوران ها باز نیستند. مردم میگن این دیدگاه آنها نیست و این وضعیت قابل تحمل نمی باشد.
جمهوری خواه بودن در ایالت سنتی اورگان نیست که شهر پورتلند در این ایالت وارد سومین ماه اعتراض ها در مظاهرات زندگی سپاسدار ماه وست بشود آزمون برانگیز است.
وقتی او پیشنهاد کمک ملی یا فدرال را برای پورتلند نمود تا شورش ها را کاهش دهد و غیره و شاروال و والی به او بی‌اعتنایی کردند، این مسئله برای مردم حتی افراد غیر جمهوری خواه خوشایند نبود.
هفته گذشته دموکرات ها ادعا کردند که اقدامات ترامپ هر دو شیوع ویروس کرونا و اعتراضات علیه نژاد پرستی را بدتر ساخت. نظرسنجی آمد سرتاسری نشان می‌دهد که جو بایدن حدود 9 شماره از ترامپ سبقت دارد. اما در بین جمهوری خواهان ترامپ هر روز معروف است و در میان امریکایی ها محبوبیت او در 42% قرار دارد که 1% از سال گذشته بیشتر است. مایک کوکلمن میگوید او حرفهای دموکرات ها را در جلسه نامزدی حزب دموکرات گوش داد اما چیز نو نشد.
دیدم و اکثر حرفهایی که بایدن گفت حمله بر رئیس جمهور بود. او با ما نگفت که خودش یا ادارش در صورت انتخاب چه کاری خواهد کرد.
بایدن سناتور کاملا هریس را به عنوان معاون خود در انتخابات برگزید. او اولین زن سیاه پوست و آسیایی امریکایی است که در تکت انتخاباتی یک حزب عمده شامل است و او بخش منس رای دهی در کسب رای زنان دیده می شود. دموکرات ها همچنان در نزدیک محل گردهمایی حزب جمهوری خواهان حضور دارند و می کوشند تا اذهان مردم را تغییر دهند، اما تأثیری به نظر میشل هانل ندارد.
برای من که این کار را کنم قطعا نمی کنم. من از رئیس جمهور ترامپ حمایت می کنم. من از سال 2016 طرفدار او هستم. باور دارم که شخص درست برای پیشرفت ماست. هیچ امکان ندارد که روی دادن رای به جو بایدن غور کنم.
تدابیر امنیتی در اطراف محل تدبیر گردهمایی حزبی جمهوری خواهان اتخاذ شده است. در گردهمایی های روز دوشنبه فقط به حضور 6 نماینده از هر ایالت و منطقه اجازه داده شده است، ولی این در اینجا خاتمه نمی‌یابد. 336 نماینده نیز روز پنجشنبه به قصر سفید دعوت شدند تا پذیرش نامزدی حزب را توسط رژیم ترامپ مشاهده کنند.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.